امریکی مسلمانوں اور پاکستانی کمیونٹی کے ووٹ آئندہ ماہ ہونے والے صدارتی انتخابات میں کیا کوئی اہمیت رکھتے ہیں، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. امریکہ کے صدارتی انتخابات میں اب تقریباً 2 ہفتے رہ گئے ہیں اور لگ بھگ 35.5 کروڑ کی آبادی کے اس ملک میں ووٹ ڈالنے کے اہل افراد کی تعداد 24 کروڑ ہے. اس میں امریکی مسلمانوں کی کل آبادی مسلمانوں کے ایک بڑے ووٹر موبلائزیشن گروپ MGH کے ایک اندازے کے مطابق 40 لاکھ سے زیادہ ہے. امریکی مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم کیئر کے اس سال فروری میں شائع کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت رجسٹرڈ مسلمان ووٹرز کی تعداد 25 لاکھ تھی. امریکی انتخابی سیاست میں سوئنگ سٹیٹس یا ایسی ریاستیں جہاں مقابلہ سخت ہے اور کوئی بھی امیدوار وہاں سے کامیاب ہو سکتا ہے، حتمی انتخابی نتائج میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہیں. ان ریاستوں میں مشیگن اور پینسلوینیا 2 انتہائی اہم ریاستیں ہیں جہاں مسلمان ووٹرز کی بڑی تعداد موجود ہے. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ 5 نومبر کو ہونے والے امریکی انتخابات میں مسلم ووٹرز اور ان میں پاکستانی امریکن ووٹرز کے لیے اہم ایشوز کون سے ہیں. لیکن سب سے پہلے یہ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ میں اور کون سے ایشوز ہیں جو اہم ہیں باقی ووٹرز کے لیے، اور کون سے جو فیکٹرز ہیں وہ امپیکٹ کرتے ہیں امریکی سیاست کو. امریکہ کے صدارتی انتخابات کی دوڑ میں پاپ سٹار ٹیلر سوئفٹ سے لے کر سابق ریسلر ہلک ہوگن تک کئی معروف شخصیات امیدواروں کی حمایت کا اعلان کر رہی ہیں، لیکن کیا یہ اعلانات انتخابی نتائج پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کا حتمی نتیجہ نکالنا مشکل ہے.
امریکی گلوکار اور نغمہ نگار ٹیلر سوئفٹ کے فن کی ایک دنیا دیوانی ہے. ان کے پرستاروں کی ایک بڑی تعداد الیکشن میں ان کے امیدوار کے انتخاب کو بھی سراہ رہی ہے. 10 ستمبر کو سوئفٹ نے اپنے انسٹاگرام پر آئندہ انتخابات کے لیے نائب صدر کاملا ہیرس کی حمایت کا اعلان کیا تھا اور انہیں ایک بااعتماد اور باصلاحیت لیڈر قرار دیا تھا. سوئفٹ کی فین جیسلین کور ریاست وسکانسن میں میرکت یونیورسٹی کے کالج ڈیموکریٹس کی قائد ہے. ایک سوئنگ سٹیٹ کے نوجوان ووٹر کے طور پر وہ سوئفٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتی ہیں.
میں نہیں سمجھتی کہ اس سے ووٹرز کی رائے تبدیل ہو جائے گی، لیکن اس سے نوجوان ووٹ دینے کے لیے متحرک ضرور ہوں گے اور گھروں سے نکل کر ڈیموکریٹس کو ووٹ دیں گے.
حال ہی میں لیجنڈ موسیقار بروس اسپرنگسٹین نے سوشل میڈیا پر ڈیموکریٹس کی حمایت کا اعلان کیا، اگرچہ جن لوگوں کو وہ پیغام دے رہے تھے وہ طبقے مختلف ہیں.
کاملا ہیرس اور ٹم والز اس ملک کو ایسا بنانا چاہتے ہیں جہاں طبقات، مذہب، نسل، سیاسی وابستگی اور صنفی شناخت سے بالاتر ہو کر ہر کسی کے لیے یکساں احترام اور مواقع ہوں.
قدامت پسند سیلیبریٹیز کی طرف سے بھی انڈورسمنٹ کا سلسلہ جاری ہے. جولائی میں ریپبلک نیشنل کنونشن میں لیجنڈ ریسلر ہلک ہوگن نے اپنے مخصوص انداز میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کیا تھا. این آر سی میں پرفارم کرنے والے کنٹری میوزک اسٹار کڈ راک بھی ٹرمپ کے حامی ہیں.
خدا ڈونلڈ ٹرمپ کو سلامت رکھے، امریکہ کو سلامت رکھے.
ٹیلر سوئفٹ جیسی معروف شخصیات کے انڈورسمنٹ کے بعد ووٹنگ انفارمیشن سائٹس کو ہزاروں افراد وزٹ کرتے ہیں، لیکن یہ واضح نہیں کہ ان میں سے کتنے لوگ خود کو ووٹ ڈالنے کے لیے رجسٹر بھی کراتے ہیں. اس لیے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حمایت کے اعلان کے اثرات کا اندازہ لگانا مشکل ہے.
The critical question is going to be,
اہم سوال یہ ہوگا کہ کیا ان علاقوں میں نئے ووٹر رجسٹر ہو رہے ہیں جہاں کانٹے کا مقابلہ ہوگا، اور کیا رجسٹر ہونے والے ووٹ ٹرن آؤٹ میں بھی تبدیل ہوں گے یا نہیں.
ڈیوڈ کے نزدیک الیکشن کے قریب معروف شخصیات کی حمایت کے اعلانات گیم چینجر ثابت نہیں ہوں گے.
جو بائیڈن
کی دستبرداری کے بعد سے کاملا ہیرس میدان میں اتری ہیں تو ہمیں رائے عامہ میں بہت معمولی فرق نظر آیا ہے، لیکن میرے خیال میں بڑی حد تک لوگ اپنا فیصلہ کر چکے ہیں.
سیاسی ماہرین کے خیال میں سیلیبریٹیز کے اعلانات کا ایک اثر یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے 5 نومبر کو ایسے ووٹرز ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نکل سکتے ہیں جنہوں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا. ویرونیکا بالدیراس اگلیسیس کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ.
امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ امریکہ میں جو جو الیکشن قریب آ رہا ہے ہر طرح کے سیاسی رجحان رکھنے والے شہریوں میں ذہنی تناؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے. مسلسل خبریں، بحث، مباحثے اور ملک کے مستقبل میں متعلق تحفظات نے ذہنی صحت پر دباؤ بڑھا دیا ہے. بعض ماہرین نفسیات اسے الیکشن ڈس آرڈر کا نام بھی دیتے ہیں. وائس آف امریکہ کی رپورٹ.
امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کے ایک حالیہ سروے کے مطابق لگ بھگ 75% امریکی 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی الیکشن کی وجہ سے بے چینی اور اضطراب کا شکار ہیں. بعض ماہرین نفسیات اسے الیکشن اسٹریس ڈس آرڈر کا نام دیتے ہیں.
سیاسی ماحول اور الیکشن سے متعلق بحثوں میں شدت اور ان سے پیدا ہونے والی تقسیم بہت بڑھ گئی ہے، اور اس پر کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ انفرادی زندگی پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے. لوگوں کی ذاتی تجربات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کئی افراد کے لیے یہی ذہنی دباؤ کی سب سے بڑی وجہ ہے. دیگر تحقیقات میں بھی ایسے نتائج سامنے آ رہے ہیں.
یونیورسٹی آف نبراسکا لنکن میں سیاسیات کے پروفیسر کیون اسمتھ کے مطابق سیاست کے باعث ہونے والا ذہنی دباؤ ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں کو متاثر کرتا ہے.
20-25% امریکیوں کا کہنا ہے کہ سیاست کی وجہ سے ان کے سماجی رشتے بکھر گئے ہیں اور انہیں اپنے کام کی جگہوں پر بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے.
کیون اسمتھ کی تحقیق بتاتی ہے کہ نوجوان ووٹرز اور بائیں بازو کے نظریات رکھنے والوں کو الیکشن کی وجہ سے ذہنی دباؤ زیادہ ہوتا ہے.
ہم جانتے ہیں کہ صحت پر اس کے اثرات کیسے کم کیے جائیں. آسان حل ہے کہ سیاست پر توجہ دینا چھوڑ دیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح انفرادی صحت تو اچھی ہو جائے گی، لیکن یہ رویہ معاشرے کی صحت کے لیے اچھا نہیں.
اسٹریس مینجمنٹ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کرن دنتیالا کو ڈاکٹر کام بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے حال ہی میں کتاب دی منترا آف پیس فل پالیٹکس لکھی ہے، جس میں انہوں نے الیکشن سے قبل ہونے والے ذہنی دباؤ سے نمٹنے کے مشورے دیے ہیں.
الیکشن اور سیاستدان آنی جانی شے ہیں. ان سے عام لوگوں کی زندگی پر شاید 10-20% یا 30% اثر پڑتا ہوگا، لیکن ہمارے مستقبل اور ذاتی خوشیوں کا زیادہ تر انحصار ہمارے روزمرہ معمولات، ہمارے رویوں اور جذبات پر ہوتا ہے.
البتہ بفکا کہتی ہیں کہ نفسیاتی الجھنوں سے بچنے کا راستہ بھی ہے. ان کے نزدیک ان ذرائع پر کنٹرول رکھنا زیادہ اہم ہے جہاں سے آپ معلومات حاصل کرتے ہیں، اور اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ آپ صرف سیاسی خبریں دیکھتے رہنے کے علاوہ بھی کیا کرتے ہیں.
ہر وقت منفی خبریں، تصاویر اور بیانات دیکھتے رہنے سے ہمارے دماغ پر بھی زیادہ منفی اثر اور دباؤ پڑتا ہے. ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم زیادہ تر لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ کسی بامانی سرگرمی کا حصہ بنے، چاہے یہ سرگرمی الیکشن سے یا موجودہ سماجی حالات متعلق ہو یا اس کا تعلق آپ کے اپنے کسی اہم مسئلے سے ہو.
امریکن سائیکالوجیکل ایسوسی ایشن پرسکون رہنے اور سماجی رشتے مضبوط بنانے پر زور دیتی ہے. ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اپنے پیاروں کے ساتھ وقت بتانے، ورزش، اچھی خوراک اور نیند پوری کرنے جیسی عادتیں اپنائی جائیں تو الیکشن کے قریبی دنوں میں ہونے والا ذہنی دباؤ دور کیا جا سکتا ہے. میکسم ایڈمز کے ساتھ عمیر بن ریاض، وی او اے نیوز.
اور اب چلتے ہیں آج کے مین ٹاپک کی طرف، جس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان ووٹ یا پاکستانی امریکن کا جو ووٹ ہے وہ امریکہ میں کیسے امپیکٹ کر رہا ہوگا آنے والے الیکشنز میں. گزشتہ ماہ امریکی مسلمانوں کے ایک بڑے ووٹر موبلائزیشن گروپ ایم گیج نے نائب صدر اور ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کی حمایت کا اعلان کیا تھا. ایم گیج نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ مشرق وسطی کی صورتحال کی وجہ سے کاملا ہیرس کی توثیق کرنا ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن تنظیم نائب صدر کی داخلی پالیسی سے بیشتر معاملات پر متفق ہے اور اسے امید ہے کہ مشرق وسطی کی پالیسی پر بھی نظر ثانی ہوگی. ایسا کیوں ہے کہ ایک بار پھر مسلم اور پاکستانی ووٹ امریکی انتخابات میں منقسم ہے، اور کیا مسلم ووٹ امریکی سیاست میں کوئی اہمیت رکھتا ہے؟ اگر ہم اوورال سٹیٹسٹکس کی بات کرتے ہیں تو امریکہ میں جو مسلمانوں کی پاپولیشن ہے وہ تقریباً 4-4.5 ملین کے درمیان ہے، یعنی 40-45 لاکھ مسلمان امریکہ میں بستے ہیں. ان میں سے رجسٹرڈ ووٹرز کے حوالے سے ہمیشہ ڈفرینٹ نمبرز آتے ہیں، کیونکہ کئی ریاستوں میں رجسٹریشن آپ ووٹ کے ایک دن پہلے تک بلکہ ووٹ ڈالنے کے دن تک کروا سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی شاید آپ کو ایکچوئل نمبر نہیں مل سکتے. لیکن ایک جو جنرل ٹرینڈ ہے اور جو جنرل انالیسس ہے اب تک جس کی ہم بات کرتے ہیں، اس میں مسلمان بھی اسی کمیونٹی میں شامل ہیں اور باقی کمیونٹیز کی طرح اس ایک دھڑے میں شامل ہیں جو کہ کم ووٹنگ سٹیشنز تک جاتے ہیں یا کم ووٹ ڈالتے ہیں. ریشو کمپیریٹیولی کم ہے، جو کہ ہم لیٹن امریکنز میں بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو بلیک امریکنز کے حوالے سے جو نمبرز آتے ہیں ان میں بھی یہی بات کی جاتی ہے. لیکن جہاں تک پاکستانی امریکنز کی بات ہے، پاکستانی امریکنز تقریباً اس ملک میں، امریکہ میں، پاکستانی امریکنز یا پاکستانی نژاد امریکن 4-5.5 سے 6 لاکھ کے درمیان پاکستانی امریکنز یہاں رہتے ہیں، جن کے رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ تقریباً کوئی 50% کے لگ بھگ ہے، اور ان میں سے بھی جو ووٹ ڈالنے جاتے ہیں ان کی شرح مختلف انتخابات میں اگر ہم 2022 کے انتخابات دیکھتے ہیں جو کہ مڈ ٹرم الیکشنز تھے, تو اس میں تقریباً کوئی 20-30% کے درمیان رہی مختلف اندازوں کے مطابق, اور اس سے آگے اگر ہم چلتے ہیں اسی ریشو کو آگے بڑھاتے ہیں جو مین الیکشنز میں, تو تقریباً یہ ریشو 50% تک جاتی ہے. مختلف ریاستوں میں یہ 60-70% تک بھی ریشو جاتی ہے. لیکن اوور آل اگر ہم ووٹ بینک کی بات کرتے ہیں جو کہ ووٹ ڈیوائڈیڈ ووٹ ہے, امیرکن ووٹ یہاں پہ مسلمانوں کا خاص طور پہ, مختلف ایشوز ہیں اکانومی, اگر ہم اوور آل امیرکن ووٹرس کو دیکھتے ہیں تو اکانومی ایک میجر ایشو ہے ان کے لیے, لیکن اگر ہم مسلم ووٹرز کی بات کرتے ہیں تو اکانومی کہاں تک ان کے لیے ایک ایشو ہے, اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم جواب لینے کی کوشش کریں گے تجزیہ کاروں سے. لیکن جو ادروائز ایک میجر ایشو رہا سوئنگ سٹیٹس میں, خاص طور پہ مسلمان ووٹرز کے لیے, مشیگن میں بہت سی ہم نے ایک ویو دیکھی جو رہی انکمیٹڈ ووٹرز کی, جو کہ ووٹ ڈالنا نہیں چاہتے تھے یا انہوں نے کہا کہ وہ رجسٹرڈ تو ڈیموکریٹ کے طور پہ ہیں لیکن وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے. یہ سارا سلسلہ ابھی کس طرح سے ان انتخابات میں امپیکٹ کرے گا وہ تو ابھی ہمیں شاید 2 ہفتے بعد ہی پتہ چلے گا, لیکن اب تک کی جو مختلف اوپینین بن رہی ہے اس کے مطابق مشیگن کا ووٹ کافی اہم رول پلے کرے گا. امریکی ریاست مشیگن کے بعد امریکی ریاست پینسلوینیا بھی جو ہے وہ کافی اہم ہے سوئنگ سٹیٹس کے حوالے سے, وہ ریاستیں ہیں جن میں کسی بھی طرف جو ہے پانسا پلٹ سکتا ہے ان کے انتخابات میں, کسی بھی امیدوار کے حق میں وہ جا سکتی ہیں. اس کے بعد کس طرح کا سینیریو بنے گا یہ بھی ہمیں ڈیفینیٹلی 5 نومبر کے بعد ہی شاید اندازہ ہوگا, لیکن اب تک کے اندازے اور اب تک کے جو سرویز ہیں ان کے مطابق کافی ٹف کمپٹیشن ہوگا. کاملا ہیرس ڈیموکریٹک امیدوار جو ہیں اور موجودہ نائب صدر بھی ہیں, اور اس کے علاوہ سابق صدر ٹرمپ کے حوالے سے بھی ہم اسی طرح کی باتیں سن رہے ہیں. لیکن پاکستانی امریکنز نے لاسٹ ویک ہم نے دیکھا ایک ڈیولپمنٹ جو رہی جس میں پاکستانی امریکنز کی ایک جو سیاسی ایسوسیشن ہے یہاں پہ, انہوں نے سابق صدر ٹرمپ کو جو ہے ان کی توثیق کی اور ان کی حمایت کا اعلان کیا. لیکن ان کی حمایت کے اعلان کے ساتھ ساتھ جو ایک ہم نے جو پریس ریلیز ان کی طرف سے جاری کیا گیا اس میں کہا گیا کہ پاکستان میں جو اس وقت جمہوریت کی سچویشن ہے اس پہ وہ مایوسی کا شکار ہیں, جس میں بائیڈن انتظامیہ نے کوئی کردار ادا نہیں کیا یا جو چاہتے تھے پاک پیک جس طرح سے چاہتا تھا شاید اس طرح کردار ادا نہیں کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان اور باقی سیاسی قیدی جو ہیں وہ ابھی تک چونکہ موجود ہیں جیلوں میں اور ان کی ریلیز کے لیے کچھ زیادہ کام نہیں کیا گیا. تو پاک پیک سمجھتا ہے جو پاکستان میں ایک ہم امریکن فاؤنڈیشن کی بات کرتے ہیں, امریکن پولیٹیکل ایسوسیشن کی بات کرتے ہیں, تو ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں عمران خان کی ریلیز کے لیے اور پاکستان میں جمہوریت کے استحکام کے لیے پاک پیک کے مطابق سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگر منتخب ہوتے ہیں تو وہ بہتر کردار ادا کر سکیں گے. لیکن اب تک جس طرح کا سلسلہ ہم نے دیکھا ہے اور جس طرح کے فیکٹس ہیں اور جو ڈفرینٹ اوپینینز ہمیں اس طرح کی آتی ہیں, تو مسلم ووٹ ڈیفینیٹلی ڈیوائڈیڈ نظر آتا ہے, کیونکہ سب سے بڑا جو ایمگیج گروپ ہے جو مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے یہاں پہ, ان کی طرف سے کاملا ہیرس کا جو ہے سپورٹ کا اعلان کیا گیا ہے, ان کی توثیق کی گئی ہے. لیکن جب تک ہم پاکستانی امریکنز کی بات کرتے ہیں تو پاکستانی امریکنز کی ایک ایسوسی ایشن کتنی نمائندگی کرتی ہے مسلمانوں کی پاکستانی امریکنز کی, وہ تو ہم جو ہے ڈفرینٹ اسٹیٹس ہم شاید انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ جانیں گے کہ کس حد تک جو ہے یہ ڈیسیژن, جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاک پیک جو ہے وہ مسلمانوں کو پاکستانی امریکنز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یا سابق صدر ٹرمپ کو سپورٹ کر رہا ہے, تو اس حمایت کا مطلب ہے کیا؟ کیونکہ اوور آل پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اب تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں پاکستان امریکن پبلک افیئر کی کمیٹی جو ہے یا پاک پیک نے جو گزشتہ ہفتے نومبر کے امریکی انتخابات کے لیے ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار سابق صدر ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کیا ہے. اب کمیٹی کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور سیاسی قیدیوں کی رہائی جو ہے, اور اسلام آباد میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کے استحکام کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے, جو کہ پاک پیک کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے, نومبر کے انتخابات میں اگر ٹرمپ منتخب ہوتے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ جمہوریت اور دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے وہ بہتر صدر ہوں گے. اس حوالے سے ہم پاک پیک سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے, اور سب سے بڑھ کے جو ایک اہم سوال یہ ہے کہ اگر 5-5.5 لاکھ پاکستانی امریکنز یہاں پہ موجود ہیں, ان میں سے رجسٹرڈ ووٹر کتنے ہیں یا ووٹ ڈالنے کے اہل کتنے ہیں, اور ان میں سے کتنے جو ہیں ان کو یہ تنظیم ریپرزینٹ کرتی ہے, یہ ایک اہم سوال ہوگا جو ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے. مصدق چغتائی نے ہمیں جوائن کیا ہے, بہت شکریہ مصدق آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. پاک پیک کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جو اب تک ہم ڈبیٹ کر رہے تھے وہ یہی تھی کہ کتنے پرسینٹ پاکستانی امریکن ووٹرز کو پاک پیک ریپرزینٹ کرتی ہے.
پاک پیک ون آف دا اولڈسٹ آرگنائزیشن ان یو ایس جو کہ ریپرزینٹ کرتی ہے پاکستان کو, اور اٹس ویری ہارڈ ٹو سے ہاؤ مینی پیپل وی ریپرزینٹ, بٹ آئی نو دیٹ وی ہیو وائڈ آڈینس, دیر از اے پرٹیکولر سسٹم دیر how we communicate our message. I can tell you the statement which we've issued, it has more than a million views as of yet. And it doesn't mean that all Pakistan...
Chota sahab, agar Urdu mein aap bata sakein, to meri audience zyada Urdu mein hai. I totally understand ki yahan rehte hue bada mushkil ho jata hai. Lekin kis aap, jo aap bata rahe the ki aap actual number to shayad nahi represent kar sakte. Lekin phir bhi agar hum 5-5.5 lakh Pakistani Amerikiyon ki baat karte hain, to ek narrowed down kuch number to aapke zehen mein hoga. Kitne percentage, in other words?
If I have to take a guess, I think we probably represent around 20-25%.
20-25%. تو آپ نے جو فیصلہ کیا سابق صدر آپ کی جو پاک پیک نے فیصلہ کیا کہ 20-25% جو ووٹ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ سابق صدر ٹرمپ کی طرف جائے گا لیکن اس میں پاکستان کی داخلی سیاست کا بہت بڑا رول نہیں نظر آتا
پاکستانی داخلی سیاست میں بڑا چھوٹا کمپوننٹ اس کا جیسے آپ کو پتا ہے کہ یو ایس میں جتنے پاکستانی امریکنز ہیں وہ اس وقت اباؤٹ 90% ہیں ویری کنسرنڈ کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پاکستان کی داخلی سیاست میں کیا ہو رہا ہے یہاں پر رہتے ہوئے آپ یوسٹ ہو جاتے ہیں کہ ڈیموکریٹک ویلیوز اچھا سسٹم ہو لوگوں کی بات سنی جائے وہ نہیں ہو رہا تو جب لوگ باہر سے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ایک کیونکہ ان کا دل ابھی ادھر ہے ان کے عزیز ادھر ہیں ان کے سم لوگ کچھ لوگوں کے کاروبار ادھر ہیں کچھ لوگ دے کنٹریبیوٹ ٹو سو مینی کازز ان پاکستان اس کو دیکھتے ہوئے اٹس ویری امپورٹنٹ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک رائٹ ہے یہ کہ بتانا گورنمنٹ اور ہم بھی یہی چاہیں گے ایز اے پاک پیک کہ جو بھی پریزیڈنٹ ہو کمالا ہیرس ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ ہو whoever is elected کہ یہ بہت ضروری ہے کہ وہ پاکستان کو اس نقطۂ نگاہ سے دیکھیں کہ پاکستان میں بھی جمہوریت کی جو ویلیوز ہیں وہ پروموٹ ہوں
لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پاکستان کی جمہوری ویلیوز پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہوگا جو پاکستانی امریکہ میں رہ رہے ہیں ان کے لیے امریکہ میں جو سسٹم چل رہا ہے یا امریکہ کے جو ایشوز ہیں وہ اہم نہیں ہوں گے
وہ بھی اہم ہے دیٹ پارٹ آف دا اسٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پاک پیک کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا پروسیسز کا بتاؤں پاک پیک نے سنس 1980s سنس ہیز بین اسٹیبلشڈ انہوں نے کبھی بھی کسی بھی پارٹی کو انڈورس نہیں کیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاک پیک جو کہ بائی لارج ان کے سب سے زیادہ آڈینس ادھر ان کا ہے پہلی دفعہ کسی پریزیڈنٹل کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا یا انڈورس کیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بورڈ نے یہ سوچا ہم نے یہ سوچا کہ ہماری وائس سے ہونی چاہیے وہ غلط ہے یا صحیح ہے وہ علیحدہ بات ہے تو اس کے اوپر ہمارے انٹرنلی بڑی ڈیلیبریشن ہوئی کہ ہمارے پاس چوائس کیا ہے ہم نیوٹرل رہیں ہم ڈیموکریٹک سائڈ لیں یا ریپبلکن لیں اس کا ایک پروسیس ہم نے یہ سوچا کہ ہم دونوں پارٹیز کے ساتھ بات کرتے ہیں اینڈ سیکنڈ ٹیئر آف لیڈرشپ ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ اور ریپبلکن کے ساتھ دونوں کے ساتھ ہماری دو سیشنز ہوئے کنورسیشن ہوئی اور دونوں سے بات کرنے کے بعد یہ ایک ڈسیزن بورڈ ممبرس میں پھر انہوں نے اپنی اوپینین دی بائی لارج میجارٹی بورڈ نے یہی سمجھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ول بی اے بیٹر کینڈیڈیٹ فار پاکستانی امریکنس فار سم آف دا مسلم ویلیوز اینڈ آلسو ایٹ دا سیم ٹائم جو پاکستان کی جو سپورٹ پاکستان کو جو چاہیے ان ڈفرینٹ
سمجھتے ہیں کہ وہ سابق صدر ٹرمپ دے سکتے ہیں لیکن ایک چیز جو خاص صاحب اگر ہم اس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ پورے مسلم ورلڈ میں اور جو مسلم آرگنائزیشنز ہیں امریکہ میں ان کی طرف سے بھی سب سے اوپر اس وقت مشرق وسطی کا ایشو غزہ کا ایشو لبنان کا ایشو جو ہے اس کو رکھا گیا اس پہ بات کی گئی اس پہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور اس پہ آپ کی سپورٹ کے بعد سابق صدر ٹرمپ کے ساتھ اگر یا ان کی ٹیم کے ساتھ آپ کی کیا بات ہوئی ہے اس حوالے سے وہ پالیسی چینج اس میں آئے گا
پاک پیک ڈزنٹ ریپریزنٹ آل آف مسلم ورلڈ پاک پیک صرف پاکستانی امریکنز کو ریپریزنٹ کرتا ہے
پاکستانی امریکنز کا یہ کنسرن نہیں ہے
پاکستانی امریکنز کنسرن ہے ایز اے مسلم ہمارا کنسرن ہے اس کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے اور دے ویر ویری کلیئر ٹرمپ کی ٹیم بڑی کلیئر تھی کہ ہماری پالیسیز پہلے کیسی رہی ہیں اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو ڈو دا سیم پالیسیز بٹ وی ڈیڈ لاسٹ جو پچھلی دفعہ انہوں نے کیا تھا پچھلی ٹرم میں تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں بڑا کانفیڈنس اس بات کا کہ جب ہم غزہ کے بارے میں بات کی کہ ان کی پالیسیز پریس میں کچھ اور ہو سکتی ہیں پبلک میں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, لیکن ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ وہ دس ہول سچویشن جو مڈل ایسٹ کی کرنٹ مشرق وسطی کی جو کرنٹ سچویشن ہے دس ول گیٹ بیٹر.
تو ابھی گیلپ کا ایک ریسنٹ سروے تھا جس میں امریکنز کے لیے سب سے بڑا ایشو جو اس انتخابات میں ہے, لائک آنے والے نومبر کے جو صدارتی انتخاب ہیں ان میں, وہ اکانومی ہے. پاک پیک یا پاکستانی امریکنز کہاں کھڑے ہیں, آپ کے پاس کیا پلس ہے اس کی؟
پاکستانی امریکنز جیسا آپ کو پتا ہے کہ جو ایک اب ڈیموگرافک گروپ دیکھیں, پاکستان از نمبر 5, پاکستانی امریکنز نمبر 5. پاکستانی امریکنز بھی اکانومی کا اتنا ہی کنسرن ہے, لیکن ہماری ایوریج انکم پر ہاؤس ہولڈ از نمبر 5. وہ جتنے بھی ایتھنک گروپس ہیں یا نیشنلٹی گروپس ہیں, ہمارا کنسرن ہے. اور آئی تھنک پچھلی دفعہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یا ایک ڈسکشن دوسری دفعہ جاری ہے, اکنامیکلی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں ہوا, جیسے انہوں نے ٹیکس بریکٹس کو صحیح کیا, انہوں نے بزنس کو انکریج کیا, وہی اگر دوبارہ پالیسیز آئیں گی دیٹ بی مچ بیٹر.
سو آپ ان کی پالیسیز کی حمایت کرتے ہیں, لیکن ابھی ہم نے دیکھا ایم گیج کی طرف سے, ایم گیج جو ہے وہ بہت سے مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے امریکہ میں, ان کی طرف سے کاملا ہیرس کو جو ہے وہ انڈورس کیا گیا. کون سے اہم ایشوز ہیں جو آپ ڈفر کرتے ہیں ان کے ساتھ؟
ان کا فوکس ٹوٹل اسلامک ورلڈ ہے جو کہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا فوکس ہے پاکستانی امریکنز اینڈ ریلیشنشپ ود پاکستان.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ غزہ کا ایشو جو ہے وہ پاکستانی امریکنز کے ووٹ پہ اثر انداز نہیں ہوگا؟
ہے, وہ بھی ہے, لیکن ہمارا بائی لارج ہم یہ دیکھیں ہمارے پاکستانی امریکنز کے لیے جو ویلیوز ہیں, ہماری ویلیوز ہیں جو ایون مسلم ویلیوز, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ریلیجیس ویلیوز کے زیادہ قریب ہیں. اگر آپ نے یہ اسلام کے بارے میں دیکھ رہے ہیں, جہاں تک تعلق ہے کیا اس کے ہم ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں, آر وی ایکسپرٹ؟ نو وی آر ناٹ ایکسپرٹ ان دیٹ, لیکن اس کا ہمیں یہ پتہ ہے کہ پاکستانی امریکنز کے لیے, ان کی اکنامک کنڈیشنز کے لیے, فیوچر پروگرس کے لیے, بچوں کی ایجوکیشن کے لیے, دے ول ہیو اے بیٹر پلیس.
تو پاکستانی ایسوسیشن یا پاک پیک جو ہے وہ کس طرح سے موبلائز کر رہا ہے اس صفحہ پاکستانی ووٹرز کو؟ بیکاز ایک سرٹن کنسرن رہتا ہے کہ پاکستانی امریکن ووٹرز جو ہیں وہ ووٹ کم ڈالتے ہیں.
یہ پچھلے سٹیٹس کے مطابق یہی ہے, لیکن اس دفعہ اب دیکھیں ہمارے اس سٹیٹمنٹ کے تقریباً مور دین 1 million ویوز ہیں. ایک تو یہ ایک پیپل ہیو ٹیکن ڈیپر انٹرسٹ کہ اس طرح جو سیاسی عمل ہے وہ کیسے جا رہا ہے. جو دوسری بات ہے کہ انڈر پاک پیک, انڈر بورڈ ممبرز آف پاک پیک اینڈ دا پیپل ہو ایسوسیٹ وتھ پاک پیک, آئی تھنک دیر ہیڈ بین اباؤٹ 41 فنڈ ریزرز نیشن وائڈ. ہر اس فنڈ ریزر میں وہ سب پاکستانی امریکنز آتے ہیں, ان کا یہ انٹرسٹ بھی ہے. تو دس آل از ایفرٹ ٹو موبلائز, آل از ایفرٹ, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے وہ ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے, کیوں امپورٹنٹ ہے پارٹیسپیشن کرنے کے لیے.
تو پارٹیسپیشن اگر ہم پالیٹکس میں دیکھتے ہیں, پاکستانی امریکنز کا کوئی بہت بڑا نمبر نظر نہیں آتا اگر کوئی الیکشنز کانٹیسٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ ہم چھوٹے ڈسٹرکٹ سے دیکھ لیں, چاہے اس کو کانگریس میں لے جائیں یا سینیٹ میں لے جائیں.
آپ کو علم اس بات کا کہ لاسٹ 2 الیکشن سائیکلس سم آف دا کچھ اسٹیٹس ہیں, کچھ ریاستیں تھیں امریکن ریاستیں, وہ 20,000 ووٹ سے بھی جیتی گئی ہیں. تو پاکستانی امریکنز کا ایک ویٹ ہے, بلکہ میرا جو منارٹیز کا ویٹ اب زیادہ ہوگا جن کے نمبرز کم ہیں, کیونکہ دیر دور ہوگا سویدا الیکشن.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشنز جو ہیں ان میں پاکستانی امریکنز کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ پاکستانی پالیٹکس اور اکانومی ہوگی؟
پاکستانی پالیٹکس میں آئی تھنک ریلیشن شپ ود پاکستان,
ریلیشن شپ ود پاکستان وڈ بی دا موسٹ وائٹل ون. بہت شکریہ مصدق چغتائی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبریں جاننے کے لیے اور دنیا بھر کی اہم ڈیولپمنٹس دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د اړتیا لټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسې او خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقین سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسې او خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
در برنامه این ساعت روایت امروز. با ادامه وضع محدودیت‌ها روی نشر تصاویر و ویدیوها در رسانه‌ها از سوی حکومت طالبان، خبرنگاران در ولایت خوست از گرفتن تصویر و ویدیو از نشست‌های خبری و در کل تصویربرداری موجودات زنده منع شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ادعا کرد که رهبر یک گروه شاخه خراسان مرتبط به گروه داعش و یک عضو ارشد آن به روز یکشنبه در غور توسط نیروهای ویژه طالبان کشته شدند. و یک گروه ضد طالبان به نام جبهه آزادی افغانستان مسئولیت حمله راکتی به میدان هوایی کابل را بر عهده گرفت و گفت که این حمله باعث تلفات شدید جانی و خسارات مالی به طالبان شده است. طالبان تا کنون در این مورد واکنشی را تبارز ندادند. بینندگان محترم برنامه روایت امروز، با سلام به شما، لینا روزبه میزبان و گرداننده برنامه این ساعت هستم. موضوع برنامه را به محدودسازی نشر ویدیوها و تصاویر موجودات زنده توسط طالبان در افغانستان اختصاص دادیم که در تازه ترین مورد مقامات طالبان در ولایت خوست مانع فیلم برداری کنفرانس مطبوعاتی یک مقام ارشد طالب در این ولایت شدند. مهمان برنامه آقای فضلادی وزین، آقای امور سیاسی و مذهبی خان بود، ولی قبل از او به سه سرخط خبر از افغانستان توجه کنید و باز با تحلیل این موضوع با شما خواهیم بود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ادعا میکند که رهبر یک گروه مربوط به داعش خراسان و یک عضو ارشد آن بر روز یکشنبه در غور توسط نیروهای ویژه طالبان کشته شدند. طالبان از این منطقه تعداد سلاح و مواد منفجره را نیز به دست آوردند. مجاهد بر روز یکشنبه در صفحه اکس خود نوشت که این فرماندهان کشته شده داعش به گروه تعلق داشتند که در حمله در تاریخ 12 سپتامبر شیعیان را در ولایت غور هدف قرار دادند. در این حمله دست کم 14 تن کشته و 6 تن زخمی شدند و قربانیان کسانی بودند که برای استقبال از افرادی که از مراسم اربعین برمیگشتند به غور رفته بودند. یک گروه ضد طالبان به نام جبهه آزادی افغانستان مسئولیت حمله راکتی به میدان هوایی کابل را پذیرفته است. این جبهه در اعلامیه امروز دوشنبه گفت که بخش نظامی این میدان را مورد حمله اپراتیفی قرار داده و تلفات شدید جانی و خسارات مالی را به طالبان وارد کرده است. قبل بر این یک منبع طالبان بدون افشای نامش بازادی گفته بود که شام روز یکشنبه 2 راکت به میدان هوایی کابل پرتاب شد. با ادامه وضع محدودیت‌ها بر گرفتن تصویر و فیلمبرداری از سوی حکومت طالبان در این تازگی، خبرنگاران در ولایت خوست از گرفتن تصویر و ویدیو از نشست‌های خبری و در کل از تصویربرداری موجودات زنده منع شدند. در دعوتنامه‌ای که بر روز شنبه از سوی دانشگاه شیخ زاهد در خوست در پیوند به سفر و نشست خبری ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در این ولایت، به رسانه‌ها و خبرنگاران ارسال شد، آمده است که گرفتن تصویر و ویدیو از جاندارها ممنوع است و آنها فقط اجازه ثبت صدا را با وسیله ضبط صوت دارند. نزدیک به یک هفته قبل سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر با معروف و نهی از منکر طالبان در صحبت با خبررسانی AFP گفته بود که محدودیت بر عکس گرفتن از جانداران و فیلم ساختن از آنها به گونه تدریجی در سراسر افغانستان تطبیق خواهد شد. برنامه روایت امروز را مشاهده میکنید. مهمان برنامه آقای فضل هادی وزین، آگاه امور سیاسی و مذهبی هستند که مکنون ایشان را از ترکیه و از طریق اسکایپ با خود داریم. آقای وزین، امیدوارم صدای مرا بشنوید. سلام و ممنون از وقتتان. ما این بحث را با شما به شکل خلاصه در برنامه تلویزیون امروز داشتیم، ولی امروز کوشش میکنیم که در این بخش به شکل گسترده تری به جزئیات بیشتری تصمیم طالبا بپردازیم که حال نشر تصاویر و ویدیوهای آنچه را موجودات زنده میخوانند در رسانه افغانستان منع کردند و در تازه ترین مورد در سفری که ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبا به ولایت خوست داشت، در کنفرانس مطبوعاتیش به روز دوشنبه امروز هم اجازه ندادند که کنفرانس فیلم برداری بشه و به خبرنگاران گفتند که فقط صدای از او را ثبت کنند. آیا دقیقا در اسلام چیزی واضحاً مسلمان ها را از ثبت ضبط ویدیو باز داشته؟ آیا گرفتن عکس و ویدیو و یا نشر ویدیو در اسلام حرام است؟
بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام و ادب خدمت شما و خانم روزبه و خدمت شنوندگان و بینندگان محترم شما. عرض بکنم که در حد معلومات من به اطلاعات ندارم که تصویر را یا ویدیو را یا فوتوگرافی را حرام قرار داشته باشه. مستند کتابی که تصویر را حکمه مطلق حرام میدانند در بین علمای اسلام بعضی از حدیث روایت شده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است که در آن در بعضی از آنان تصویر برای حرام ممنوع دانسته شده است، به این سبب که کوشش از طرف کسی که تصویر میکشد تصویر پردار است یا تصویر کننده هست برای مشابهت با خلقت پروردگار، یعنی آنچه که الله متعال حکم می کند کسی که تصویر رسی می کند یا تصویر می کشد نیست اینجوری می کند. این یعنی در بعض از این حادث مرتبط با این موضوع آمده است که یعنی خوف سببی خبر می رود، یعنی در گذشته ها روایت ها بر این است که وقتی عکس و تصویر و مجسمه مورد عبادت قرار بگیره، زمانی که اصلا آغاز پرستی و مجسمه سازی هم از تصویر شده بود، برای اینکه در تمام گذشته در موقعی گذشته افراد صالح خود را تصویر میکشیدند و تصویر آنها را رفته رفته مورد تعظیم و تقدیس قرار میگرفت و عبادت میشد. یعنی هدف و مقصد این که تصویر در آن حدیث ممنوع قرار داده شده است، این از خوف بنابراین است که سد ذریعه سد مانعات برای شرک و پروردگار با خداوند است. این یک امر. اما طبعا در این هم در آن اصلا بعضی علمای بودن که مطلق تصویر را حرام نمیدانستند، یعنی بلکه البته سخن در تصویر ذوات الارواح هست، یه روح هست. اما تصویر فوتوگرافی تقریبا چیزی جدید هست همچنان تصویر فیلم و ویدیو. این نظر علما داخل آن نهی تدائری نهی نمیاد، زیرا اصلا این تصویر فوتوگرافی یا فیلمی که گرفتن جمعه من دارم با شما صحبت میکنم صحبت میکنم شنوندگان و دیدگان ما را میبینن، این تصویر من هست، یعنی آن تصویر شما هست، بنابراین این در دایره آن تصویر اصلا داخل نمیشود. یعنی قضیه تصویر فوتوگرافی، قضیه فیلم و این رای اکثریت قاطع و مطلق مجامع فقهی و علمای جهان اسلام و مذاهب مختلف اسلامی هم از شیعه و سنی و مذاهب دیگر این است که این تصویر فوتوگرافی و تصویرهای تصویر ویدیو و فیلم این نه تنها حرام هم بین حرام است، بلکه در بسیار از موارد ضرور است، یعنی باید مفید هست و مثلا خود درسته علم مثل رسانی ثبت حقایق و خواهی تاریخی و درس و تدریس و تبادل معلومات و چیزای از این قبیل، یعنی این یک چیز نه تنها حرام نیست، ناجایز نیست تصویر فوتوگرافی و ویدیو فیلم، بلکه یک مطلوب است. البته اگر تصویر محتجن مستحجن باشد، فیلم مستحجن باشد، مخالف اخلاق باشد، مخالف ارزش‌های اسلامی باشد، آن برهنگی وجود داشته باشد، یعنی مخالف ارزش‌های اخلاقی وجود در جامعه اسلامی باشد، طبعا در حرمت آن شک نیست که این حال اتفاق است. اما تصویری که در آن اجزای مستحجن نباشد، برهنگی نباشد، مخالفت ارزش‌های اخلاقی اخلاقی و اسلامی و ارزش‌های پذیرفته جامعه اسلامی نباشد، این نه تنها در دایره حرام ممنوع نمیاد، بلکه مطلوب است و مفید است برای اطلاع رسانی، برای تعلیم، برای تربیت، برای نقل معلومات، برای حفظ وقایع و اسناد رسمی و چیزهای از این قبیل. بنابراین دیدگاه شریعت به گونه مختصر این است که برای شما گفتم، مثلا این دیدگاه من نیست، بلکه این دیدگاه قاطبه، یعنی اکثریت قریب به اتفاق از علمای وصف به جا جهان اسلام از جمعه دانشگاه ازهر، دانشگاه عربستان سعودی، دانشگاه کشورهای دیگر، علمای موصف و از دانشمندان در عراق، ایران، مصر و در افغانستان در همه جاهای دیگر است. آن که دوستان ما در حرکت طالبان بعضی از افراد در حرکت طالبان می آیند و اقرای مرجوع را تحمیل می کنند و آن را به ایران یک رای را اعمال می کنند و تصیب را حرام می کنند، تبنین یک نظر درست اساس يعني ان نظري علمي اساس بنيان نظره يعني باقي قضيه استدلال بشر قضيه استنباط بشر قضيه تحليل النصوص بشر
بله
يعني بهيك بشر تصوير فوتوغرافي قد يقل تصوير فوتوغرافي وفيديو وفيلم رانا متوان حرف
بله. خب در اسلام تنها طوری که شما آمده که به او تذکر دادین داشتن تصاویری از اشخاص صدر اسلام مثل خلیفه ها مثل حضرت محمد صلی الله و شخصیت های برجسته ممنوع شده و یا ساختن فیلم ها در مورد از اونا که اینا توسط یک فرد دیگر تمثیل شوند که بیشتر روی هدف عزیز که مردم نشوه که یک تصویر اشتباهی را از اینا در ذهن خود داشته باشند یا تصویرها اغلاق شوه یا به نحو تعریف شوه. در قرن 21 که ما تکنولوژی را داریم، تلفن های دستی وجود داره، ما هم اکنون با شما، من در امریکا هستم و شما در ترکیه و ما از طریق اسکایپ مستقیما صحبت میکنیم و طالبا از تمام این تکنولوژی قرن 21 استفاده میکنن، به نظر شما چقدر مزخرف است ای پیام ها یا ای دستور های را که اینا مانند منسازی صدای زن، کم کم محو کردن کامل زن ها از مطبوعات، منسازی تصویر موجودات زنده به گفته خودشان و موضوعات عزینه و که اینا کوشش میکنن از یک جانب کاملا اینا مستفید هستن از تکنولوژی قرن 21 از پیشرفت هایی که صورت گرفته و از سوی دیگر نوعیت حکومتداری بسیار عقب مانده و ابتدایی را که او را هم برچسب دینی میزنند میخوان در افغانستان انفاذ کنه، فکر میکنی خود از این به صدمه بزرگ برای حکومت طالبان نخواهد بود؟
ببینید اگر من به زبان علم هر بزنم بسیار بونه این افتیم اطاف پذیر و بونه بسیار نرسو
بله
میتوان بگویم که کسانی که مثلا اقرای فکری را ولو مجبور باشد ولو دعید باشد تبدیل میتوان آن را میپذیرن، این باید آن را در حق خود قبول کنه. یعنی به کسان سانه که از حرکت طالبان تصویب را خود میزنند خواهیدانند این را برای خود نکنند، یعنی خودشون نقص نگیدند از خود فیلم نگیدند و این را این امر شخصیشان است. اما اگر بگیدند یک رای مرجوح را، رای ضعیف را، رایی که اونوی آنست کردن اساس بنیاد نداشته باشد، این را بیان به عنوان قانون برای همین جامعه را بکنند و مردم را از حق مشغول و از که همون مباح و جایز با منعت بکنن، این فاجعه در این جای ایجاد بشه. یعنی اگر قضیه از این باشد که مثلا رهبر محترم حرکت طالبان کسانی دیگری در رهبری طالبان با آهان عکس گرفتن نیستن، فیلم نمیخواهند بگیرن، نمیخواهند تصویرشون منتشر شود، خب با این حقشان هست، حق دارن که این کار را بکنن و به هر رایی که معتقد هستن و آن را باور دارن این مربوط بشود به همه شخصیشان. اما وقتی جای قانونگذاری هست و جای قانونگذاری هست و قضیه مردم و ملت مطرح هست و مصالح و منافع ملت مطرح هست و در اینجا تحمیل یک رای مرجوح و رای ضعیف و رای که استناد و دلیل مستحکم و قوی ندارد و یک پدیده مستحدث و جدید است در قضیه تصویر فوتوگرافی و ویدیو و در آن علمای جهان اسلام و جامعه معتبر فقهی جهان اسلام در آن تقریبا اتفاق و اجماع دارند در این که یعنی اگر کلمه اجماع را به معنای فقهی دقیقا به کار نبرم حداقل میتونم بگم که اتفاق بسیار قریب به اجماع هست که یعنی دانشگاه های بزرگ و جامعه بزرگ چون الازهر، چون مدرسه دیوبند در هند، ندوت العلماء و مدارس دیگر و همچنان در کشورهای در ایران، در عراق، در عربستان سعودی، در اندونزیا، در مالزیا، در سمت اصل جهان و علمای بزرگ جهان اسلام و این با تصویر فوتوگرافی و تصویر مشکل نداشتن، خودشان این را آن عمل میکنن. آیا در این صورت تحمیل یک رای مرجوح و رای ضعیف که به مذاق بعض خوشمیاد برای همه این ملت تحمیل کردن این نادرست است و این خلاف حداقل خلاف مصلحت است، حداقل خلاف روح شریعت و روح شریعت اسلام و فقه اسلامی است که حتی در مسائلی که اختلافی معتبره که دو چند رای وجود داشته باشد، رای فقهی معتبر وجود داشته باشد، اختلاف فقهی معتبر باشد، کسی بیاید حکومتی بیاید یک رای فقهی را به مردم تحمیل بکند و رای فقهی دیگر را که آن را مجاز قضیه را مجاز میداند، جایز میداند، ممنوع قرار بدهد، این نادرست است. یعنی لا امکان است مسائل اختلاف، مسائلی که اختلافی هست اصلا اختلاف معتبر وجود داشته باشد در آن حالا نیز این جایز نیست کسی بیاید و رای خود را تحمیل بکند و یک رای فکری را به دیگران به زور بقبول دارد. این درست نیست. من نمیدونم که تسلیم کنه آن بخشی از حرکت طالبان و حکومت سرپرست حرکت طالبان که تصویر ویدیو و فیلم را ناجایز میدانند ممنوع میکنند. نه این از دو جهت نادرست است. از یک جهت این که این یک تصویر بنابر دلایل بسیار موثق و موجه حد یقل تصویر فوتوگرافی و فیلم و ویدیو در دایره حلال نمیاد، حرام نمیاد. بخشید از طرف دیگر منافع و مصلحت هایی که برای مرتب می شود در اصل قرن بسیار، در اصل اطلاعاتی، در اصل کامش سایت که آنلاین صورت می گیرد. ما کنفرانس های آنلاین داریم، سیمینار های آنلاین داریم. من خودم تقریبا در هر هفته که دو بار و سه بار حداقل در نشست های بین المللی یا داخلی که در بر اساس آنلاین برگزار می شود از طریق تطبیقات چون زوم و اسکایپ و تطبیقات دیگر مثلا در مصاحبه هایی که انجام می دهم دوست دارم می گیرم همین یعنی مصاحبه کنونی و شما یعنی این که نفت برای مرتب می شود و طبعا از نظر سایکولوژی و از نظر پیداگوژی و تعلیم و تربیه حتی قضیه شما دیدن تصویر یک تصویر دیگر داره تصویر شما تنها صدا را می شنم این یک چیزی دیگر است. اما وقتی که یعنی قضیه ویژوال می شود، قضیه دیدنی دیداری می شود، تنها شنیداری و دیداری با هم بشود طبعا تأثیری آن بسیار زیاد. از طرف دیگر تکمیل کنم ببخشید مثلا مظالمی که صورت میگیرد، ظلمهایی که صورت میگیرد در خبررسانی و خبررسانی همین نکن چیزی که در غزه و فلسطین میگذارد اگر تصویر نباشد، اگر کامرا نباشد، اگر خبررسانی نباشد ما چگونه میتوانیم جنایت و مظالم و سیاسی رژیم صهیونیستی اسرائیل را که بر مردم مسلم غزه میره و چون بکشیم اگر این نمیبود همچنان اگر حوادث دیگر در جهان در پیشرفت رامازی این نمیبود ما چی اصلا خبر نمیشده. من با خدا گمان میکنم آخرین هر نقطه من گمان میکنم که این تصمیم رهبری حرکت طالبان در جوان و مستقبل تصویر بود سیاسی نداشته باشد تا صدای مردم را خاموش کنند و کسی را که در افغانستان میگذرد خبر نشود.
بله به نکته بسیار جالب اشاره کردین، خاموش سازی و محوش سازی تصویر و ویدیو از افغانستان. این بحث را با شما میداشته باشیم. وقفه کوتاهی میگیریم، برمیگردیم با همین صحبت با مهمان برنامه.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنه. لینا رزبه هستم، میزبان و گرداننده برنامه، و مهمان ما آقای فضل هادی وزین، آگاه امور سیاسی هستند. موضوع برنامه روی منع شدن نشر تصاویر و عکس های موجودات زنده توسط طالبان در افغانستان است. آقای وزین، شما به نکته بسیار جالب اشاره کردین، ای که احتمال میره این تصمیم طالبان روی ازی باشد تا ویدیوهای از تخطی های از این از حقوق بشر وضعیتی که در اونجا جریان داره به جهان بیرون انتقال دادن نشود. طالبان تا حال از نام دین یک استفاده بسیار ابزاری را در بخش سیاست داشتن. هر امری را که بخصوص محدودسازی حقوق زنان را اینا صادر کردن به اسلام ربط دادن. ولی تحلیلگرای سیاسی دقیقا مثل شما بر این نظر هستن که اونا موضوعی از زنان را گروگان گرفتن تا حکومت خود را از سوی جامعه جهانی به نوع مجبور بسازن که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه. به نظر شما تا چه حد ای استفاده ای ابزاری سیاسی از دین توسط طالبا و خود دین اسلام ضرر میرسانه؟ و در جهان حال ما حکومت را داریم که ادعا میکنه امارت اسلامی هست، ولی از این حکومت دستورهای صادر میشه که کاملا با تمام معیارهای مذهبی مغایر است. زن در این سیستم حق نداره، مطبوعات ممنوع شده، سانسور جریان داره، مردم حق ابراز نظر خود را ندارن. بر نظر شما عالمان مذهبی چه باید بکنن که تا از این استفاده ابزاری دین من حیث یک آله سیاسی توسط حکومت طالبا جلوگیری صورت بگیره؟
سوی استفاده از پدیده های مثبت، از اخلاق، از دین، من. سیاست، از فرهنگ، یا متاسفانه یک پدیده است که جهان در دشته ها با آن واجه بوده است. بسیاری از جهت ها تلاش میکنند هستند حکومت ها که از هر وسیله ای که آنان را به هدف میرساند و به تدبیر بحثات ماکیولی که هدف وسیله را توجیه میکند استفاده میکنند که این اتنا درست است ما افرده این را هم در جهان داریم و هم در جهان اسلام داریم و هم در افغانستان داریم که متاسفانه از دین استفاده افتانی صورت میگیرد. مثلا شما در هندویزم را میبینید، در مسیحیت را میبینید، همینت من در اسرائیل شما میبینید که نتانیاهو برای کشتار مردم غزه چگونه از نصوص تورات استفاده میکنند و چگونه کشتار و قتل وحشتی بر بدن اسرائیل را در غزه برای کشتار مردم غزه و لبنان و کشتار اطفال و زنان و از نصوص تورات توجیه میکنند. متاسفانه این در اسلام هم جهان اسلام هم بی‌سابقه نیست و بنابراین هر کسی که از دین سوء استفاده میکنه چی طالبان و چی غیر طالبان طبعا این قابل نکوهش است، مقابل چیزی درست نیست. یعنی من همیشه بارها این را میگویم که گروه های اسلامی، جماعت های اسلامی که پیپسند اسلامی دارند اینها گروه های از مسلمانان هستند، یعنی بخشی از مسلمانان هستند که میتواند عملکردهای آنها درست درست باشد در میزان شریعت و دین و میتواند درست باشد.
بله.
بنام هر عملی را انجام دادن با آنهای شریعت و دین نمیشتر من گوان میکنم که نادرست است، کار درست نیست. وظیفه علما در کل دانشمندان علمای ربانی و راستین همیشه این است که حقایق را به گونه‌ای که هست توضیح بدهند و آن را نشر بکنند و استدلال بکنند تا حقایق بیان شود و مردم بدانند که در کجاها اشتباه وجود دارد، در کجاها خطا وجود دارد تا مردم متکی به آن نشوند. یعنی توصیه ما، خواهش ما از همه حکومت ها در گذشته و ها و حکومت کمونی در افغانستان در حرکت طالبان این است که همه اعمال نادرست خود را، یعنی اعمال نادرست را که در میزان شریعت حقیقتا متنازی عن فیه است، اگر مطلقا نادرست نگوییم در بعضی موارد، این را با پای دین ننویسند. یعنی بگویم که حکومت طالبان امارت اسلامی این کار را میکنه، اما این را بگویم که مثلا روی زن عورت است دختران را نیز به فکر جامعه را از عادت دین و شریعت از دست خواندن و تعلیم رفتن به مکتب دانشگاه محروم بسازند، محروم بسازند، حتی عقد تفریح را از زنان بگیرند و صبح بعد از آن را به نام شریعت بنویسند، در این تقدیر دو جفایی مرتکب سه جفا سه مشکل می شود. مشکل اول این است که یک حق انسانی از مردم گرفته می شود. مشکل دوم است که حق اسلامی از مردم گرفته می شود. مشکل سوم این است که حق تعلیم عبادت است و این حق عبادت گرفته می شود. و چهارم است اما بدتر این است که این بنام اسلام و شریعت نوشته شود و سبب بدنامی مسلمانان و اسلام شود و این سبب می شود تا دیگران دوان کنند اسلام دین عقیماندگی، دین دشمنی با زن، با پیشتر، با ترقی و باید است، در حالی که چنین نیست. من و این سبب میشه نرز کنم که من از این میترسم خانم روزبه که این اعمالی که به نام دین به غلط به نام دین و پای دین نوشته میشه و پای اسلام سبب یک موجی از دین ستیزی و الحاد در جامعه افغانستان ببیشه در نسل جوان شود که مسئولیت آن را در قبل و اخیر آنانی که اعمال نادرست خود را پای دین ننویسد بدوش دارند.
بله، به موضوع بسیار باز هم مهم تذکر دادن آقای وزین ای که این مسئله و این سختگیری ها و محدودیت ها و حکومت بسیار ابتدایی را که طالبان در حکومت ایجاد کرده باعث افزایش دین ستیزی به خصوص در بین کتله جوان افغانستان شده. ما شاهد نظریات زیادی در رسانه اجتماعی از جوانان هستیم که میگن اگر این دین است ما این دین را نمیخواهیم. وازن خفقان مردم زیاد شده، محدودیت ها، زنا در خانه ها حبس شدن و افغانستان که یک نفوس بسیار جوانه داره بیش از 60% نفوس از او جوان هستند، اونا میخوان که زندگی را مطابق به قرن 21 حداقل آزادی های انسانی خود را چه زن و مرد داشته باشن، داشتن همچون رژیم غیر قابل قبول است. به نظر شما تا چه حد ممکن واکنش به طالبا با ادامه این سختگیری ها از درون خود مردم آغاز شود یا انتظار جنبش های درون جوش یا نوع به سطح خود افغانستان را علیه حکومت میتونیم داشته باشیم؟ حتی از جانب عالمان مذهبی ممکن تدریجا خسته شون از این خفقانی که به نام دین توسط حکومت طالبا بر مردم انفاض شده.
ببینید استبداد در هر شکلی که هست، دیکتاتوری و استبداد و رژیمی که تنگرا باشه و مستبد باشه در هر شکل خطرناک و خطرناک است. استبداد لیبرالیستی باشه، استبداد سوسیالیستی و کمونیستی مارکسیستی باشه، استبداد عسکری و نظامی باشه، اما بدترین انواع استبداد به نام دین است. یعنی و این جهان تمام استبدادهای مختلف استبداد را در درازنای تاریخ تجربه کرده است، اما از دید من بدترین و خطرناکترین استبداد به نام دین است که کسانی بیان به نام دین و خدا مانند قرون وسطایی که در اروپا بود در قرون وسطا کلیسا اینجنین میکردن به نام دین، به نام اینکه کلیسا نماینده خدا است و بر مردم همه مظالم را روا میداشت. و بدترین انواع استبداد است در نتیجه منتج به انقلاب شد که نه تنها در اروپا و غرب به تدریج نه تنها کلیسا از زندگی مردم کنار زده شد، بلکه دین در کل مردم دین رو کنار زدن. و اما مقوله مشهوری که گفتمش بعد از انقلاب کبیر فرانسه که شما آخرین پادشاه را با روده های آخرین کشیش و پاپ شما اعدام بکنید و به دار بیاویزید، طبعا این یک مثال است، یک نماد است و طبعا اکسلامان های مثال را بکنیش های مثال جدی را بودن با خواهد داشت. اما در جامعه افغانستان که ما شما اشاره کردید که نسل جوان 60% یا 65% حتی از نفوس افغانستان، جمعیت افغانستان را جوانان تشکیل میده، هر اینکه دختران از رفتن به مکتب دانشگاه مردم شما بود که مردم حق تفریح نداشته باشن، اینکه به زندگی خصوصی مردم حتی به ریش و سر صورت و چیگونگی استایل موی مردم مداخله شود، اینکه زنان حق کار نداشته باشند و حق تفریح نداشته باشند، طبعا این واکنش به دنبال دارد. اما این است که این این اقدامات ادامه پیدا نمی کند، یعنی سنت تشریعی و تکمیلی پرمدکار این است که چنین اقدامات ادامه پیدا نمی کند و خودی خود عکس العمل و خروج ایجاد می کند و طبعا این واکنش در بس هم موارد می ماند خارج از کنترل باشد، تشکیلی و مخالفت با دین و جامعه را به شدت، جامعه آسیب پذیر ما را به شدت آسیب پذیر می سند از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی، از نظر
ممنون و سپاس از شما آقای وزیر. با عرض معذرت که وقت برنامه تقریبا رو به خط اختتام است، سپاس از نکات بسیار برجسته و مهمی که در قبال این موضوع برای بیننده ارائه دادن، تحلیلی که داشتین، سپاس از وقتتان، ممنون از بیننده و شنونده هایی که در طول برنامه با ما بودن. روایت امروز، برنامه روایت امروز در اینجا خاتمه پیدا میکنه، ولی همکاران باز هم با یک برنامه دیگر تا دقایق دیگر با شما خواهند بود. بیننده و شنونده ما باقی بمانید تا برنامه دیگر. شب و روزتان بخیر.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هستم.
احمد سیرزی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان در افغانستان